أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که استصحاب زمان برای اثبات این که فعل در زمان واقع شده است، مثلا استصحاب بقاء نهار برای اثبات این که رمی در نهار واقع شده است یا صلات در نهار واقع شده است، آیا اصل مثبت هست یا اصل مثبت نیست؟ مرحومای خویی فرمودند ظاهر ترکیب این است که حکم شرعی رفته است روی واقع جزئین. مثلا وقتی شارع میگوید سلم الوضوء، ظاهر این است که امر رفته است روی ذات صلات و ذات وضوء، نه اتصاف الصلات به کونها مع الوضوء، اقتران الصلات بالوضوء. ولذا استصحاب بقاء وضوء تا زمان نماز اصل مثبت نیست، جزء واجب را اثبات می کند، جزء دیگر هم که بالوجدان ثابت است. در سلف النهار هم ما استصحاب می کنیم بقاء النهار را و ضمیمه می کنیم به علم وجدانی به تحقق نماز امتثال امر شارع به صلات فی النهار اثبات می شود. این فرمایش اشکالهایی دارد که عرض می کنیم. اشکال اول این هست که اساساً ما در قید واجب که از آن تعبیر می کنن به شرط الواجب، ارجاع آن به این که خودش متعلق امر است و نه تقید المشروط و نه اتصاف الواجب به هذا شرط، این خلاف وجدان عرفی است. فرق بین جزء و شرط همینه که در شرط ذات شرط متعلق امر شرعی نیست. فرق می کند وضوء با رکوع. رکوع جزء واجب است، اما وضوء شرط واجب است. نه صرفا فرق وضوء با رکوع این باشد که رکوع جزء الصلات است، ولی وضوء شرط الصلات است، اما هر دو متعلق امر ضمنی هستند. این خلاف وجدان عرفی است. ظاهر این است که اصلا ذات وضوء متعلق امر نفسی نیست. اتصاف الصلات به کونها مع الوضوء، کون الصلات فی حال الوضوء متعلق امر است نه ذات وضوء. و الا انقلب شرط الواجب الى کونه جزءا من الواجب، و این خلاف وجدان عرفی است. پس زمان که شرط الواجب است، فوقش مثل سائر شرطهای واجب وضوء، تستر و اشباه ذلک باشد که خودش متعلق امر نیست. شاهد بر این مطلب در کلمات خود مرحوم آقای خویی آمده است. ایشان در بحث لباس مصلی تصریح کردند، فرمودند که به نظر ما نماز در ساتر مغصوب عالماً آمدن هم صحیح است. چرا؟ ایشان فرموده است برای این که ما در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم اگر متعلق و مسبب امر و نهی شیء واحد بود قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستیم. سجود بر مکان مغصوب، سجود جزء نماز است. سجود بر مکان مغصوب حرام است، دیگر نمیتواند این حرام مصداق واجب بشود. فعل واحد است، ولو به عنوان سجود امر تعلق گرفته است و به عنوان غصب نهی تعلق گرفته است، اما معنون به این دو عنوان شیء واحد است. همین سجود بر مکان مغصوب به عنوان سجود اگر بخواهد امر داشته باشد، امر به صرف الوجود سجود، و به عنوان غصب نهی داشته باشد، می شود اجتماع امر و نهی در شیء واحد ولو با تعدد عنوان، و این محال است. و چون نهی از غصب مقدم است عند التعارض، از باب این که نهی به عنوان ثانوی بر ترخیص به عنوان اولی مقدم است عرفا، نهی از غصب بر حلیت لحم شات مقدم است عرفا، تحریم به عنوان ثانوی مقدم است بر ترخیص به عنوان اولی. نهی از غصب مقدم است بر ترخیص در تطبیق سجود بر این مکان. اسجد فی الصلاة ترخیص در تطبیق دارد. این یجوز لک ان تسجد فی ها المکان فی ذاک المکان، نسبت به این مکان مغصوب این ترخیص در تطبیق سجود بر این سجود در مکان مغصوب تعارض می کند با تحریم غصب، چون قابل اجتماع نیستن عقلا، و دلیل تحریم غصب مقدم است. اما در جایی که مسبب امر و نهی مختلف بود، به اصطلاح ترکیب انضمامی بود، اینجا ما مشکلی نداریم. بعد فرمودن در شرط حرام مثل تستر به ساتر مغصوب، تستر به ساتر مغصوب این از جهت این که مصداق غصب است حرام است، ولی از طرف دیگر مصداق تستری است که شرط الصلاة است. اما مسبب امر ذات تستر نیست، تقید الصلاة به تستر مسبب امر است. امر به ذات شرط تعلق نمیگیرد، امر تعلق میگیرد به اتصاف المشروط به هذا الشرط، کون الصلاة فی حال التستر، بس با هم تنافی ندارن. نهی به ذات تستر به ساتر مخصوب تعلق گرفته است و امر ضمنی برخلاف مثال سجود که به سجود تعلق می گرفت و ترکیب اتحادی بود، در مثال تستر به ذات تستر تعلق نمی گیرد و الا لنقلب الشرط جزءا. به اتصاف الصلاة به کونها فی حال تستر تعلق می گیرد و لذا ترکیب انضمامی است. مسب امر مختلف است و متغایر است با مسب نهی و ایشان میگوید در اینجا ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم. در شرط تعبدی معتقدند شرط عبادی خودش باید امر نفسی داشته باشد تا بشود عبادت، ولذا امر به وضوء با نهی از این وضوء به آب مغصوب قابل اجتماع نیست، ترکیبش اتحادی است. امر به وضوء شامل این وضوء به ماء مغصوب نمی شود ولذا عبادیتش مشکل پیدا می کند برخلاف شرط توسلی. خب جناب آقای خویی، شما که می فرمودید که متعلق امر ضمنی خود وضوع است، در بحث وضوع در مصباح الاصول در بحث موضوعات مرکبه تصریح کردید و لذا گفتید استصحاب بقای وضوع اصل مثبت نیست، و در همین بحث زمان گفتید تقید الصلاة به کونها فی هذا الزمان متعلق حکم نیست، ذات نماز و ذات زمان. خب چطور در بحث تستر صریحا خلاف این را فرمودید و حق با همان چیزی است که در بحث تستر به ساتر مقصود بیان کردید؟ به عنوان جمله معترضه به مرحوم آقای صدر هم ما ایراد میگیریم، میگیم جناب آقای صدر شما هم در شرط اختیاری مثل وضوع تصریح کردید، گفتید چون شرط اختیاری است امر ضمنی به شرط تعلق میگیرد نه به تقید. تقید الصلاة بالوضوء متعلق امر نیست، ذات وضوء. خب این خلاف آن چیزی است که در بحث تستر به ساتر مغصوب گفتید که متعلق نهی ذات تستر است ولی متعلق امر تقید الصلاة به تستر است، ترکیب انضمامی است. شما هم تناقض گویی کردید. این که ظهور عرفی دو عرض اتصاف و احد العرضین بالآخر نیست، این مصادره به مطلوب است. در جز ما این رو قبول داریم، نه در شرط. ظاهر شرط این است که خودش متعلق حکم نیست، تقید به آن متعلق حکم است. اشکال دوم، جناب آقای خویی به قول منتقل اصول و بحوث در نسبت به زمان که متعلق باشد برای تکلیف مثل سلف النهار ارم فی النهار، محال است که خود نهار، حالا چه بقاء النهار به نحو کانه تامه، چه اتصاف الزمان به نهار متعلق تکلیف باشد. تکلیف غیر مقدور می شود. مگر معنا دارد امر کنند ما را به این که شما واجب است نماز بخوانید و واجب است روز باقی باشد، یا واجب است زمان روز باشد؟ این معقول نیست. بر فرض در شرط اختیاری ما بگیم متعلق هم ذات شرط است مثل وضوع و تستر، در زمان که این را نمیتوانیم بگوییم. پس نسبت به سلف النهار محال است التزام به ترکیب که بگوییم وجوب تعلق گرفته است به واقع الشیئین، واقع صلات و واقع زمان. لا محاله باید متعلق امر ضمنی اتصاف الصلات به کونها فی النهار باشد. اون وقت اشکال اصل مثبت پیش می آید که استصحاب بقاء نهار برای اثبات اتصاف الصلات به کونها فی النهار اصل مثبت است. اشکال سوم به مرحوم آقای خویی. جناب آقای خویی، بر فرض صلات فی النهار مرکب باشد، مثل اینکه اصلا متعلق امر نباشد صلات فی النهار، موضوع باشد برای یک حکم. رمی جمره فی النهار موضوع باشد برای جواز خروج از احرام، نه متعلق تکلیف. بر فرض این طور باشد که اشکال قبلی پیش نیاد که نمی شود شرط غیر اختیاری متعلق تکلیف باشد، شما بگویید موضوع است برای حکم وضعی، اما ترکیب در صلات فی النهار این نیست که وجود الصلات و وجود النهار به نحو کانه تامه، وجود الرمی و وجود النهار به نحو کانه تامه، این خلاف ظاهر است. سلف النهار مثل اغسل بالماء، چجور در اغسل بالماء؟ یعنی الغسل و بالماء متحر للنجس. خب چجور اونجا میگه؟ یعنی الغسل و بشیء و کون ذالک الشیء ماء متحر. اینجور ترکیب را توضیح میدهید، الغسل و بالماء یعنی الغسل و بشیء و کون ذالک الشیء ماء به نحو کانه ناقصه، نه الغسل به شیء مع وجود الماء. الغسل بالماء را شما معنا نمی کنید تحقق الغسل مع وجود الماء، غسل محقق بشود آب هم باشد، اینجور که معنا نمی کنید. خب غسل محقق بشود ولو با ماء مضاف، آب هم باشد در منزل، این که نیست. الغسل بالماء یعنی الغسل به شیء و یکون ذلک الشیء ماء به نحو کانه ناقصه. خب صلات فی النهار میشه الصلاة فی زمان و یکون ذلک الزمان نهارا به نحو کانه ناقصه. شما که استصحاب کانه ناقصه رو نپذیرفتید در زمان، شما گفتید استصحاب میکنیم بقاء زمان را به نحو کانه تامه، اما او موضوع اثر نیست. برای این فعل مقید به زمان، بله ممکن است وجود النهار موضوع باشد به نحو کانه تامه برای یک حکم. اذا کان النهار موجودا یجب رمی جملت العقبه فی نهار یوم العید. خب بله، اذا کان نهار یوم العید موجودا یجب رمی جملت العقبه. خب استصحاب بقاء نهار یوم العید به نحو کانه تامه اثبات می کند بقاء وجوب رمی را. اما برای اثبات این که این رمی فی النهار بوده است، نه برای صرفا اثبات بقاء وجوب، بلکه برای اثبات اتصاف این فعل من، این رمی من به این که رمی فی النهار است. ولو شما قائل به ترکیب بشوید، اما باید استصحاب کانه ناقصه در زمان جاری بشود، چون ظاهر ارم فی النهار یعنی ارم فی زمان و یکون ذلک از زمان نهارا. اتصاف و صلات به کونها فی النهار نیست، صلات در یک زمانی باشد که بالوجدان هست و اون زمان متصف باشد به کونها فی النهار. بله نخیر، فرض این است که شما ترکیب گفتید و ما فعلا در این اشکال سوم پذیرفتیم ترکیب را، ولیکن میگوییم ترکیب اگر بازگشتش به اتصاف باشد، پس شما این همه سر ما داد زدید، گفتید شما چرا تقیید فهمیدید، اشکال اصل مثبت کردید، ترکیب بفهمید دیگر اشکال اصل مثبت نکنید. شما اینجور گفتید، ما فعلا میگیم چشم، ما هم ترکیب میفهمیم مثل شما، اما ترکیب در عنوان صلات فی النهار، رمی فی النهار از چی هست؟ تحقق الصلات فی زمان، این یک جزء. جزء دیگر کون و ذلک از زمان نهارا، نه وجود النهار به نحو کانه تامه. مگر شما در جاهای دیگر که میگفتید اکرم ولد العادل، بعد میگفتید این ظهور در ترکیب دارد، چه میگفتید؟ میگفتید اکرم ولد انسان و یکون ذلک الانسان عادلا. اینجوری میخواستید جلوی اصل مثبت را بگیرید، میگفتید آقا یک وقت اشکال اصل مثبت نکنید به ما، بگید این آقا زمانی که عادل بود فرزند نداشت، بعد که فرزند پیدا کرد اصلا نمیدونیم عادل هست یا نه، استصحاب بقاء عدالت این پدر ثابت نمی کند فرزند جدیدش ولدال عادل است. اینجور اشکال کردی؟ خب جواب دادن به شما که ظهور اکرم ولد العادل در ترکیب است، اکرم ولد انسان و یکون و ذلک الانسان عادلا. بعد گفتی خوازا ولد و انسان بل وجدان، و اون انسان که پدر اوست کان عادلا و الان کما کان، ذم الوجدان الى الاصل میکنی. ما هم گفتیم بله اشکالی ندارد، کانه ناقصه گرفتید، استصحاب کردید کون و ذلک الانسان عادلا. در اینجا هم صلات فی النهار یعنی صلات فی زمان و کون و ذلک الزمان نهارا، شما که استصحاب کانه ناقصه نکردید در زمان. بله مثل محقق عراقی و بحوث گفتن استصحاب در زمان به نام کانه ناقصه هم جاری می شود. اما جناب آقای خویی شما که این رو قبول نکدارید، شما فقط استصحاب بقای زمان به نام کانه تا تامه جاری کردید و استصحاب بقای زمان از زمان النهار و کان موجودا و الان کما کان، پس ثابت می کند کون و زمان نهارا به نوع کان ناقصه و این اصل مثبت است. بحث در استظهار عرفی است، بحث در این است که در استظهار عرفی چجور الغسل و بالماء، یعنی الغسل و بشیء و کون و ذالک الشیء ما ان در الصلاة فی النهار، یعنی الصلاة فی زمان و یکون ذالک الزمان نهارا، استظهار عرفی این است. ولو اگر بگید که الصلاة فی زمان مع بقاء النهار، عملا نتیجه یکیست، اما استظهار عرفی در الصلاة فی النهار این است که مثل الغسل و الماء که کان ناقصه بود، ولد العالم که ولد العادل که کان ناقصه بود، ولد و انسان و کون و ذالک الانسان عادلا، در صلاة فی النهار رمی فی النهار هم همین هست. این محصل سه اشکال به مرحوم آقای خویی. به نظر ما برای حل این اشکال ها ما باید در اصل این اشکال اصل مثبت تأمل کنیم، که اشکال اصل مثبت که استصحاب بقای ذات شرط، استصحاب بقای ذات موضوع برای اثبات کون الصلاة فی حال الوضوء، تقید الصلاة بالوضوء یعنی اتصاف الصلاة بالوضوء که گفتن اصل مثبت است، این اشکال از کجا ناشی می شود؟ ما بارها عرض کردیم اشکال اصل مثبت اشکال عقلی نیست، یک اشکال عرفی است به خاطر قصور دلیل لا تنقض الیقین به شک. وقتی خود زراره از امام علیه السلام در صحیحه اولا و در صحیحه ثانیه استصحاب شرط را می شنود، انه علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین به شک ابدا، انک کنت علا یقین من طهارتک و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، و میبیند که امام استصحاب کرد بقای وضو را. برای چه چیزی، چه ثمره‌ای میخواست امام بار کنه بر این استصحاب بقای وضو، غیر از این که ثابت بشود نماز در حال وضو بوده است؟ نفرمایید که این مصادره به مطلوب است، چون مرحوم آقای خویی فرمودن ذات وضوع متعلق امر ضمنی است. این رو ما جواب دادیم، گفتیم این خلاف ظاهر است. ظاهر این است که وضوع شرط است در نماز، نه جزء. و اساساً عرف کسی استصحاب کند بقای شرط را که در خطاب ذکر شده، خود شاره گفته سلم الوضوع، استصحاب کند بقای اون شرط مذکور در خطاب را و آثار مقید به این شرط را بار کند، این را از دلیل استصحاب می فهمد. و اگر کسی با وجود شک در بقای وضوع آثار صلاة مع الوضوع را بار نکند، عرف به او میگوید نقضت یقینک به شک، اسم این رو میگذارید حجیت اصل مثبت. بگذارید ما که مشکل عقلی نداریم با حجیت اصل مثبت. ما مشکل اثباتی داشتیم که دلیل قاصر بود در اصل مثبت های واضح، اما در جایی که در خود خطاب شارع یک عنوانی عقص شده است، ولو به عنوان شرط، ولو به عنوان قید، استصحاب بقای آن برای اثبات آثار مقید، این اشکالی ندارد. خلاف این عمل بشود نقض یقین به شک کردیم. این قلت بحث در این است که استصحاب کنیم بقای وضو را برای اثبات تقید و صلات بالوضو. گفتن اصل مثبت است، ما میگیم اصل مثبت باشد. لا تنقض الیقین به شک شامل آن می شود و عرف. اگر آثار کون و صلات فی حال الوضو رو بار نکنید، این را مصداق نقض الیقین به شک می داند. این قلت که خب چرا تعارض نکند؟ استصحاب بقاء شرط مثل استصحاب بقاء نهار برای اثبات کون و صلات فی النهار چرا تعارض نکند با استصحاب عدم مقید؟ استصحاب عدم و تحقق صلات فی النهار، اگر موضوع مرکب بود معنا نداشت استصحاب را برای نفی مرکب جاری کنیم، چون مرکب یعنی این جزء و اون جزء. خب جزء اول که شک در وجودش نداریم، ذات نماز. در جزء دوم شک داریم، چون موضوع مرکب است استصحاب می‌کردیم بقای آن را. ولی اگر شما بگویید، این مستشکل به ما این گونه میگوید، اگر شما بگویید نخیر موضوع مقید است نه مرکب، یعنی عنوان تقید و صلات بالوضو متعلق امر است، عنوان تقید و صلات بالنهار متعلق امر است، خب برفرض استصحاب بقای نهار برای اثبات این عنوان از صلات و فی النهار اصل مثبت نباشد. عرفاً از لا تنقض الیقین به شک این را بفهمد. خب چرا تعارض نکند با استصحاب نافی مقید، استصحاب عدم تحقق این عنوان از صلات و فی النهار؟ وقتی استصحاب بقای نهار ارکان استصحاب درش تمام است، استصحاب عدم و تحقق صلات فی النهار هم ارکان استصحاب درش تمام هست، چرا استصحاب بقای نهار مقدم باشد؟ مگر او اصل موضوعی است و استصحاب عدم صلات فی النهار اصل حکمی است تا بگویی اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم است؟ مثل این که شما برفرض بگید استصحاب عدم حاجب در اعضای وضو چون واسطه خفی هست ثابت می کند که غسل البشرت بالماء محقق شده است، اما تعارض چرا نکند با استصحاب عدم تحقق غسل بالماء؟ وقتی اصل حکمی نیست این استصحاب، چرا تعارض نکند با اون اصل اول و تساقط نکنند؟ این غیر از جواب نقضی که در خود صحیحه زراره حضرت معارضه نینداخت بین استصحاب بقای وضوع با استصحاب عدم و تحقق صلات مع الوضوع. جواب حلی هم دارد. جواب حلیش این است که ما نکته تقدم اصل موضوعی بر اصل حکمی را باید پیدا کنیم اون نکته ببینیم اینجا هست یا نیست. چرا اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم است؟ اینو بریم بررسی کنیم. آیه که نیومده. مرحوم آقای خویی فرموده بود چون اصل موضوعی رافع شک، ما دیگه شک پیدا نمی کن. مثلا استصحاب طهارت این آب دیگه شک در بقای نجاست این لباس که با این آب شسته شده، این شک رو دیگه از بین میبره تعبدن، چون ما علم تعبدی پیدا میکنیم که این آب پاک است. علم تعبدی به آثار طهارت آب پیدا میکنیم که یکیش ارتفاع نجاست ثوب است که با این آب شستیم. وقتی علم تعبدی کردیم پیدا کردیم به ارتفاع نجاست ثوب، خب دیگه موضوع استصحاب نجاست ثوب شک در بقای نجاست از بین میره، میشیم عالم تعبدی به ارتفاع نجاست ثوب. خب ما در محل خودش گفتیم که این بیان درست نیست. چرا؟ برای اینکه غیر از اشکالهای مبنایی نقض میکنیم. قاعده طهارت اگر در این آب جاری بود، نه استصحاب طهارت، قاعده طهارت، حالت سابقه طهارت این آب مشخص نبود، یک آبی بود که از ماء متنجس تبخیر شده بود، الماء المصعد من النجس، که مشهور میگن پاک است، آی سیستانی میگن نجس است. این بخاری که از قطرات نجس تشکیل میشه و تبدیل میشه به آب مقطر که از سقف حمام چکه میکنه، آی سیستانی میگه این نجس. الماء المصعد من الماء المتنجس نجسون. ما مالا نوبت رسید به اصل عملی، قاعده طهارت جاری کردیم. قاعده طهارت در آب حاکم است بر استصحاب نجاست این لباس که با این آب شستیم. اینو چی میگید؟ دیگه قاعده طهارت در آب که تعبده به علم نیست. استصحاب شما گفتید تعبده به علم به بقا، دیگه قاعده طهارت هم شد تعبده به علم به طهارت. چرا پس قاعده طهارت در این آب مقدم است بر استصحاب نجاست این ثوب که با این آب شستیم؟ نکتش اینه، خوب دقت کنید. عرف اگر دو حالت بود در عالم ثبوت، حالت اولا ثبوتن ناسخ و رافع حالت ثانیه بود، حالت اولا مثل طهارت آب، حالت ثانیه مثل نجاست ثوب. طهارت آب واقعا رافع و ناسخه نجاست ثوبی است که شسته شده با این آب. اینو که ممکن نیستی. اذا غسل الثوب المتنجس بالماء الطاهر طهر. پس طهارت واقعیه ثوب ناسخ و رافع نجاست واقعیه، ببخشید، طهارت واقعیه آب رافع و ناسخ نجاست واقعیه صوبی است که با این آب شسته شده. عرف وقتی این دو حالت رو میبینه، اصل جاریه در حالت ناسخه را مقدم میکنه بر اصل جاریه در اون حالت ثانیه منسوخه. به یک شرط، به شرط اینکه اصل مثبت نباشد. اصل جاریه در حالت ناسخه عرف مثل خود حالت ناسخه میبینه، همونطوری که طهارت واقعیه آب ناسخ نجاست این صوبه است که با این آب شسته شده، اصلی که جاری می شود در این حالت ناسخه که طهارت آب است، اصل جاری در او را هم ناسخ و رافع اصل جاری در حالت منسوخه میبینه که نجاست صوبه. به یک شرط، به شرط اینکه اصل مثبت نباشه، ولذا قاعده طهارت در آب مقدم میشه بر استصحاب نجاست صوبه، چون اصل مثبت نیست. ارتکاز عرفینه. اگر به عرف بگی آقا چجوری شما قاعده طهارت در آب و مقدم میکنی بر استصحاب نجاست صوبه، میگه آقا خب وقتی لباس نجس رو با آب پاک بشونیم پاک میشه دیگه، قاعده طهارت هم که گفت این آب پاکه دیگه، چی میخوایید؟ اینجور حساب میکنه. ولذا این بیان ما در هر کجا که اصل مثبت نباشد اصل جاریه در حالت ناسخه جاری میشه، ولو رابطه اصل در اون حالت ناسخه با اصل در حالت منسوخه رابطه موضوع حکم نباشه. مثلا نتیجه میگیریم استصحاب تعلیقی، استصحاب تعلیقی العنب و یحرم و اذا غلا، این عنب وقتی که تازه بود کان یحرم و اذا غلا، الان شده انگور خشک، انگور خشک، حالا اسمش کشمش باشه یا هنوز کشمش هم نشده ولی انگور خشکه، انگوریست که دیگه تازه نیست. استصحاب میگه کان هازا یحرم و اذا غلا و الان کما کان. این استصحاب تعلیقی چرا مقدم است بر اون استصحاب تنجیزیه حلیت قبل الغلیان؟ خب این عنب کهنه و خشک قبل از غلیان پاک بود، خب تا حلال بود، استصحاب کن حلیت او را و معارضه بینداز با استصحاب حرمت تعلیقیه آن که محقق عراقی این کار را کرده. جوابش هم یک کلمه است، عرفاً حرمت معلقه علی الغلیان بعد از غلیان اون حلیت سابقه را از بین میبرد، اون حلیت سابقه هم مقیات است به عدم غلیان دیگه. وقتی گفتن یحرم و اذا غلا، اون حلیت قبلم یعنی حلال مالم یغله. ولذا اصل جاری در این حالت ناسخه اگر اصل مثبت نباشد مقدم است. اینجا هم همینو میگیم، استصحاب بقاء نهار، اگر قبول کردید از لا تنقض الیقین به شک استفاده میشه که آثار فعل فی النهار صلات فی النهار رو برش مار کنیم، مقدم خواهد بود بر استصحاب عدم و تحقق صلات فی النهار. چون چرا ما بگیم این نماز در روز نبود؟ خب وقتی استصحاب میگه هنوز روز بود، پس دیگه نمازم عدم و صلات فی النهار منتقض شده دیگه، منتقض شده به صلات فی النهار، ولذا این اشکالی ندارد. و ما خلاصه عرضمون در این بحث اینه، یک مقدار مطالب جزئی مونده انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم و وارد بحث امور تدریجیه و زمانیات مثل تکلم خواهیم شد انشاءالله.
ما از ناتن قدیل یقین رو بشک بشه مرگ متوافق بودن چطور میشه؟
همون
کار داشتید دیدم زنگ زده بودید
سوال نشان برد خدا این از دو عرض اینا که مطرح فرمودید چطور شب آقای خویش کنید؟ دو عرض جوهر و فران خبیلنه که عرض از رو هر فرمان اتصاف هست و غیر مگه مثلا دو عرض باشه دو چیزا تغییر نیست شما اینا را جزر جواب اونطور ما نگیدن این چیزی که فرمودی جزو آوردید دو عرض باشده اینا را چی میفرماد
چند؟ من در شرط گفتم در شرط قبول ندارم
باش کجا اختصاف کردی شرط یا جزده مثلا سلم الرکوع و سلم الوضوء بازم اینجا استدین ارتکازاتی هست تحکیم کنه
من این شهر مثلا به شمک مثلا چه ذاتی را
حالا بحث اثباتی نکنیم مثلا غیر اختیاری بود که دیگه مسلم دور
نه نه شهر بحثی نیست که اینه چجور
حالا اینه که وضوع شهر که اینه ارتکازات عرفیه دیگه
درست چه ذاتی مقید
خود ایران میگه شرائط نماز برای چی گفتن شرائط
چه ذاتی مقید
باشه
چه ذاتی مقید صلات مقید بکنه
صلات
صلات طهور مثلا اون صلات خاص یعنی اون صلاتی که در واقع اقتران داره عنوان اقتران نه با قول اقتران اینو فرض فرمایید یعنی مثلا این موارد که دو تا عرضه
بعدش حالا شما اشکال کانه ناقص و کانه تام رو جواب ندادید ما نمونده
نه این میخوام که الان
اشکال آخرمون بود دیگه سلف نادی سلف فی زمان یا کل نهار شما که استلام کانه ناقص را جاری نکردید جواب ندادید
حالا میخوام بگم که یعنی این موارد که دو عرض باشه با این طور حلش رو کنیم بگم سراد با عنوان اقتران در واقع مثلا این چیزا یعنی برای اینکه جوهر عرضی دو تا عرض باشه بگم عنوان اقتران بیاریم عنوان اقتران صلات به وضو وقتی هم بگم همون شهر دار برای شما یه بحث ارتباط عرفی میارید اون درست میدونیم ارتباط عرفی محسوم از نظر تحلیلی اشکال آقای خویی به چه نه جواب بدیم با عنوان اقتران نه با قول اقتران اینطوری میام بگم که ما این در این موارد از این راه وارد میشه میشه چون مرحوم آقای تبریزی اینا رو مثلا واقع عنوان جمع نه عنوان
مثال خوبی میگفتن ایشون
بله حالا
یعنی مالش انقلاب شرط به جور
ها حالا این از راه میشه وارد شیم بر حل این اشکال آقای خوبی یعنی واقع اقتران اون عرض و اون عرض نه یعنی واقع عنوان نه عنوان نه
واقع عنوان که میشه وجوز
نه یعنی نه عنوان نه واقع
عنوان که یا تقید یا ذات غیر دیگه
خب باشه نه دو عرض دو عرض چجوری میخواد حلش کنه
عرض که دلیل نمیشه که اتصاف تقید و عهد العرضین بالاخر موضوع بود
یعنی
مال عقلی که نیست که خلاف ظاهر ما میگیم در شرط خلاف ظاهر نیست
شرطی آخر بذارید به شرطی که اصلا مثبت نباشه اگه مثبت باشه خب تعارضی ندارم اصلا
ما همون یه مقدم بودنش نیست
یا اگه متوافق باشن دوتا اصول باشن
نه نه
هر دوتا جاری میشه
هر دو جاری میشه
تعارضی که نداره
چرا
دو پس چرا صحیح دوراره جاری نمیشه
نه اتفاقا حرمت معلق علی القلال حلیت رو از بین میبره
چرا بعد اگه اسکس هست که اون حلیت بالفعل داره خب میگه
خب از اون خب حلیت مال نداره میگه لازمش
هست نه که ملاحظه دوم
مبذول شده اساسا تشکر بگه آقا حلیت صلات نهاره مبذول
سبب از میره
علی زمان صلات نهاره
که تغییر شد نه تر که ما میگیم بعد تاکید رو بگیم تاکید بشیم ذات زمانه
اگر این اشکال سوم شما مطرح شد و کن زالک از زمان نهارن جزء دومه یعنی زمان و صلات وقتی زمان
بعد از اون اشکال همون جواب ندهیم
بله
هنوز ما
نه از این جهت چیزی جزء دوم غیر مقدور نیست پس یه وجهی برای حمله به تقیید طبق مبنای های صد نخواهد بله شما هم یه ظاهر عناوین تغییر اون حرف دیگه ایش ولی آقای صد بچه اینکه اینا حمله بر تغییر میشن بود چون جزء دوم غیر مقدوره طبق اشکال شما که جزء دوم غیر مقدور نشد
آقا اون جواب اونو با ترتیب نمیسازه این کون و زمان صلات نهارن این تقریبه نه تقریبه
خود واجب ما مرکبه دیگه وجود و صلات و کون و زمان نهارن
این هم کون و زمان صلات نهارن دیگه کون و واقع زمان
نه زمان
کون و زمان صلات میشه تقید دیگه
نه جز دوم مقیده ولی خود ما واجب
چه, چه فایده ای داره
نه
این دوم به چه درد میخوره شما غیر مقدوری نیست که اساس حرفتون خراب شد
استثبات جاری نیست من دارم یه نشته از اون
نیست نه آخه یه چیزی به درد میخوره نمیشه الو سلام باشه نه
خدا من جواب نهایی شما همین اتفاق مقامی شد دیگه نهایتا اشکال هست مسکر
لا تنقض الا وين
بشه. خب نه اون تقاضا حرفیش شد، اون تقاضا حرفی
همون میشه دیگه. حالا عبارت رو عوض کردیم، گفتم همونی که قید در خطاب آمد، قیدی که در خطاب اومده،
حالا قید تقارن هم میومد حرفو
میزدیم. نه دیگه،
یعنی
حضرت به خاطر اونا رو گفتیم دیگه، اونا رو گفتیم. نه حالا فعلا اشکال اینه که کانه تامه کانه ناقص از اسقال نمیکنه مونده. ما در زمانی ادعایی داریم، در زمانی ادعایی داریم که اصلا عرفاً زمان با ظرف مکلف نه ظرف فعل. این ظاهر سلف النهار و سلف النهار مثل سلف فی صوب طاهر، صلات که در صوب طاهر قرار نمیگیره،
یعنی سل
سل و انت
و انت به صوب طاهر درست ظاهره، سل و انت به صوب طاهر
اصلا معنای سلف النهار یعنی نماز بخو روزم باشه، اصلا معناش اینه، اصلا ظهور عرفیش اینه، چون عرفن زمان وصف فعل نیست.
فارس چی میخواید بگید نتیجه چی میشه؟
من
در
روز
باشم، من در روز باشم،
خانه فهم مثلا
من باید
در روز باشم دیگه، من قبلا در نهار بودم
و باید در مقارنم با صلات در روز باشم.
نه دیگه نه دیگه
این که نمیشه، من الان نماز بخونم در شب و بعدم در روزم، بس مرکب محقق شده، شب نماز خوندم فردام که روز بشه روز دوباره، بس باید مقاره قرآن رو به یه نحوی در خطاب عرض کنه، اصلا اشکال واجبه همینه. آیا خوییم یه واقع و تقارن واجبه اشکال اینه که تقارن واجبه
نمیدونم، باید بگیم سل فی زمانه و اکون و نهار قبول ندارم فی ذالک از زمان، نهار موجوده دیگه، کانه فامت یعنی سلف النهار ظهورش اینه که نماز بخوان در موقعی که روزم باشه. من خواهم اینا دیگه ادعا میشه دیگه،
توان نکتش اینه که میفرمایید چون زمان وصف برای واجب نیست،
برای فعل نیست، عرفن عرفن ما بگن نماز در روز بخون یا نماز بخون روزم باشه
ببخشید. آقای خویی میگه خب ما همین حرف رو میزدیم خاطر اینکه مرکب بگیریم، شما گفتید که مهم نیست که در خارج این وصف اون نیست ولی در عالم اثبات وصف اخذ میشه. خب اینجا هم آقای خویی همین
اثباتی دارم دیگه، من میگم ظاهر صلات النهار حال یعنی نماز
نکته
تقید صلات به زمان وجود النهار، نه تقید صلات به زمان یکون النهار و یکون و متصف هم به النهار، یعنی کانه ناقصه قیدش نیست، تقید صلات به زمان وجود النهار، زمان وجود
نه اشکال قبلیه
که استثار بقای قید اشکال تقید میکنه، ولی دیگه اشکال کانه تام کانه ناقص
رو من متوجه شدم، اون نکته این استثارتون این است که چرا ما اشکال صلات رو مقید میکنیم به بقاء نهار، به خاطر اینکه نهار وصف برای فعل نیست، وصف برای مکلفه، نکتهش اینه دیگه، اینجور فرمودید. شما از همین مطلب قبلا رفعیت کردید که مهم نیست یه چیزی در عالم واقع بس برای یه چیزی نباشد،
بله.
اما در عالم اثبات بس
بله. من میگم اثباتن هم ظهور نداره زمان زمین که بخواد بس قرار بگیر زمان داره، فرق از بین زمان نمار کن، اینو قبلا هم نگفتی شما که از آی سیزن هم نمیده مکان ظرف برای مکلف هست از اون
صلات مقید به وجود نهار یعنی چی؟
یعنی نماز سلف نهار یعنی
نماز با
نماز و روز هم باشه،
نماز در روز باشن.
روز هم باشه،
روز باشه مقارنن دیگه، غیر مقارنن هم بدن
میدونم تقید
روز باشه
خود ظرفیت یعنی اتصال صلات مقید به نهار معنا کنی صلات مقید
به روز بقاء النهار
با الفاظ که نمیخوایم بازی کنیم، صلات مقید به نهار یعنی نماز بخوان درود هم باقی نماز در
نماز. نه نماز بخوان در حالی که روز در زمان در حالی که روز هست.
روز در زمان صلات هست یا در حال صلات هست؟
اون که بابا اثبات غیب برای اثبات تقویت که گفتیم اصلا مثبت نیست. اونو اشکال نکنید. بحث اینه که آیا کالیم ناقصه نیاز داریم در زمان ملاحظ تقید زمان به نهار اکتصاب زمان به نهار، نه اکتصاب و سلات به نهار. اکتصاب و سلات به نهار مشکل ندارد، اکتصاب و زمان به نهار.
اگه قرار اثبات
قید
مثبت نباشه،
اصلا موافق ظهوره. من میگم خلاف ظاهره.
اثبات قید اگر قرار مثبت نباشه برای اثبات تقید، خب باشه اون تقیدش اصلا با کون و زمان نهاره. او باشه مثلا. ما که مثبت بودن رو جواب دادیم که هر چی میخواد باشه. ما استثاب میکنیم بقا نهار رو و ثابت میکنیم که نهار من نماز بودم در زمانی که اون زمان نهار.
معلوم نیست.
چرا؟
استثاب کانه تا مروح کانه نارسه رو اثبات کنه خود هم اصلی مصبت شما استثاب کنید بقای ماه کر را توی خونه استثاب کنید حاضر ماه کر را اون میگه تو گفتی که توی خونه آب کر بود پس این آب کر یا که آب دیگه ای نداری خب میدونم آب دیگه ای نداری
ولی تو آدم حاضر رو بیان قبول برد نکنید
چرا؟ چرا؟ تو راحت که من اومده که
نمیدونم وقتی این اصلا حجت نسید مصبت داره چه تفاوتی
از این نیومده که اونجا حساب نیومده که
خب واسه خب ببینید شما عرفی کردید
شما
عرف وقتی اینا رو
شما تصمیح حساب
نیست نه حالا ما تو با اینجا ندیه دخیله در حق شما
من گفتم هر قیدی که تو خطاب عقلی
نه آخه این که عرفی نیست این معیار عرفی نیست عرف واسه شون این که مهمه
شما داری توسعه میدی یا اینجا
باید توسعه بدی نه مهم شما
نه نه میخوای خراب کنی اینجا رو خراب کنی
ملتزم به توسعه نمیشید اینجا نباید ملتزم چون خورد به این توجه نمی کنه به این
ما این مقدار بیشتر نمی فهمیم که هر کجا در خطاب یه عنوانی اصلا ولو موضوع اصلا تقید سلات به حاضر عنوان
معیار زبور عرفی نیست که خب یا لاتنقض در این فرض ای آثار رو بار نکنم یه نقص در یقینه یا نمیگه نه اینجا دائر مدار ذکر
نمیشه نمیشه دائر مدار ذکر غیب تو خطاب باشه
واقعا معیار عرفی
یعنی اشکال معروف این
اشکالی که دو اشکال کردی یک حلی که نقضی اشکال نقضی که امام هم استحاب وضوع جاری کردن
اون یکی آی خویی گفت که هم بزن گفتم اونه گفتم مصادر مطلوب ممکنه شما بگید از جواب میدیم این ظاهره وضوع اینه که تغییر صلات به وضوع بکنم
این اشکالی که شما تو بحث نماز
سواخی کردید آی خالی حرام تعبدی اگر دو معنا داره یکی اینکه ترک کنی به خاطر خدا یعنی میشه واجب ترک یک عملی به خاطر خدا این رو نداره مگه صوم ترک مفطرات است به خاطر خدا ولی اینو میگن وجوب مفطرات ترک مفطرات به قصد قربت هم بشه اما حرام اینجوری اما میشه حرام در متعلق مثل اتیان فعل به قصد قربت هم نه اینکه ترکه به قصد قربت کنم روز خواهی به حرمت ذاتی هم ترکشون مثل ما اینجور میگن میگن نماز میگن نماز مراحض خواهیزن جایی هم میگن نماز مراحض در روز ذات نماز هم نیست نماز به قصد قربت هم هم احتیاط هم روزه در عید قربان عید سه برامت این روزه به قصد قربت هم هم
تعبادی میگن
حالا بس دیگه داره شما چی اراده کنی از حرام شما اونی که مرحوم آخون تو تبر من بیدال محضور این گفته همون اولیه یعنی هر قوم از قصد قربت لازم بله این استثال سوم بود اما جا اون هم بود اما فرضی دو بینید که نست فعل هو به قصد قربت به هم هم
اون اشکالی که شما بحث نماز طواف کردید بعد آقای خالی فرمودید جواب دادن شرطی که نماز طواف بعد از طواف صحیح باشه خدا این مشکل کردید که مثلا طواف صحیح انجام دادید یا انجام دادن قاعده سلام هر اصل تعبدی دیگه
نمیتونه
فقط همین برای امتیاز تقلید حرفی
نه برایت در شما حکمیه برایت در شما که یک اصل موضوعی نیست برایت در شما که اصل موضوعی نیست
جواب داده نمیشه.
چرا چه فرقی
داره؟ مثلا چه تکراری؟ چرا؟ هر تو شوزاتم بالا و این رو کنم یاد اومده مثلا سیستانی رو باید مثلا این رو میگفتن چرا یادم بود
هم
چون از دو دوره شما
هستیم هاشمی میگم این بحث میگم خوبه که ما به مناسبت وارد بحث شما نفیم بشیم ولو وقتی نداره دقیقا به سه سال زمان دقیقا بسنم تقریبا خوب بحث کنم آج صد بحث نکردم آج خویم بحث کنم
این بحث استثاب عدم جان زائد و بقای مجبور نیاز نشه با استثاب بقای تکند و با استثاب عدم جان تکند و زائد اونو میگی؟ چیوز؟
دارم این بحث رو من دقیقا نگاه نکردم
اینا دوباره تکنیکیه دیگه نقل میشه شما چه دور در استثاب عدم جلد ها قائل به معارضه شدید ولی در استثاب عدم ایجاب تکلم زائد دیگه جالی نیست چه فرق میکنه؟ این نقضی نمیده داره اینکه بگیم فرق میکنه در جعل زائد ما مراد در عرض هم میکنم یعنی جعل زائد و جعل مقدار اصلی اینا در عرض هم در طول هم که نیست ولی ایجاد تکلم زائد در طول ایجاد تکلم خبیش یعنی مطفاً ایجاد تکلم زائد نیست استمرار در ایجاد همون تکلم استمرار در ایجاد همون تکلم در خلاف جعل و مجبور در ایجاد در عرض هم دیده میشه بیر از این جواب زده؟
نه
ما یه اشکال باید
خودی کردیم
ببین
خلاف ظاهره که شرط رو به جز برگردونن آقای خویم یه اشکال به شما میکنن میگم شما هم خلاف ظاهری که لاتم
بودی این
به شک رو به نحو اصل مثبت جاری کرد
بله
شما هم آقای خویم میگم شما هم لاتم بودی یقینه به شک و تطبیق امام رو به نحو اصل مثبت جاری کردید این خلاف ظاهره این از اون تطبیق امام کشف کنیم که خود وضوع امر داره نه تقید الصلاة بالوضوع چون طبق این راه شما تطبیق امام به نحو اصل مثبته
نه دیگه ما میگیم نقض یقین به شک صدق میکنه
نه آخه دو تا جواب دارید شما یه وقتی صدق میگه به استشهاد امام
بله
اگه به استشهاد امام صدق کنه آخه خودی میتونه جواب
بله بله ما یعنی آقای احمدی رو پیدا نکردم
کی؟
آقای احمدی این کتاب
احمدی؟ ساده؟
نه
جلال؟
نه هیچ کنون